دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. طاعات قبول باشه انشاءالله، نماز روزه هاتون مقبول درگاه خداوند متعال. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. در این آغازین روزهای ماه مبارک رمضان همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آجای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعات قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات انشاءالله.
همین ابتدا آرزو میکنم که انشاءالله رمضان المبارک امسال برای همه ما مبارک باشه و پر برکت، و انشاءالله بهترین نصیب ها و بهره ها رو از این ماه سرشار از رحمت الهی ببریم. ببینیم حاجای حسینی برای ما چه برمغان آوردن در این آغازین روزهای ماه مبارک رمضان و سراپا گوشی ما میشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بینندگان به خاطر داشته باشن، دو ماه قبل شب اول ماه رجب یه دعایی رو گفتیم پیامبر خدا میخوندن وقتی هلال ماه رجب رو میدیدن.
بله.
عرضه میداشتن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. شب اول ماه رجب، دو ماه قبل، بیش از دو ماه عرضه می داشتن خدایا رجب و شعبان رو بر ما مبارک بگردان و ما رو به ماه رمضان برسان. یعنی مؤمنین از دو ماه قبل منتظر ضیافت الله رمضان بودن. چقدر باید خدا رو شکر کنیم که الحمدلله به این ضیافت رسیدیم. خیلی ها نرسیدن به این ضیافت. البته من عرض کنم کسانی که به این ماه رمضان میرسن دیگه فرقی نداره چه بتونن روزه بگیرن یا نه، حالا عذر شرعی دارن نتونن روزه بگیرن، اونا هم باز تو ضیافت رمضان وارد شدن. چون من میدونم خیلی هستن به دلیل بیماری یا دلایل دیگری که شرعاً معذورن از روزه گرفتن، ناراحتن، میگن ما از رمضان بهره ای نمیبریم. نه، رسیدن به این ماه رمضان به ضیافت الله هم دو شکر الهی داره. همه باید بگیم الحمدلله که به این ضیافت الله رسیدیم. این دعای دو ماه قبل پیامبر بود، بلغنا شهر رمضان. عرض کنم جماعت شیطی، من واقعش اگر بخوام یه روایت فقط بخونم راجع به ماه رمضان، یه حدیث.
بله.
این حدیث رو میخونم، خیلی این حدیث رو دوست دارم، گاهی بعضی از مجالس اونقدر تکرار میکنم که مستمعین پیام میدن آقا بس دیگه اینقدر تکرار نکنین، دیروز گفتین، هفته قبل گفتین، دو هفته قبل گفتین. گویم خانواده ها به ما میگن یه جمله بگید که بچه های ما، جوانای ما مخصوصا تو این فصل گرما و روزهای طولانی تشویق بشن برای روزه گرفتن. من میگم من یه حدیث رو بلدم، اگر این حدیث اثر کنه اثر کرده، و الا شاید دیگه از این زیباتر. حالا روایت بخونم. شیخ صدوق رضوان الله علیه در معانی الاخبار حدیث رو نقل کردن از پیامبر خدا، فرمودن لو ان رجلا صام یوما تطوعا، لو ان رجلا صام يوما تطوعا ثم اعطي ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه. اگر کسی یه روز روزه بگیره، یک روز فقط روزه بگیره، خداوند همه زمین رو پر از طلا به عنوان پاداش بهش بده تو دنیا، باز اجرش کامل نشده تا روز قیامت.
برای یک روز،
برای یک روز. اصلا دنیا میدونید دنیا ظرفیت پاداش بندگان و مؤمنین رو نداره. من یه بار دیگه تکرار میکنم، لو ان رجلا صام یوما تطوعا، اگر کسی یه روز روزه بگیره تمام زمین پر از طلا خدا به عنوان پاداش به او بدهد، لم یستوفا، پیامبر میفرماید خدا هنوز ثوابش رو به طور کامل نداده تا قیامت.
عجب.
تا قیامت. البته در حدیث داره تطوعا، شاید تطوعا اینجوری بتونیم معنا کنیم، یعنی از روی میل و رغبت و دیگه گلایه نکنیم از اینکه آقا این چه روزاییه، این چقدر هوا گرمه. خب الان میدونید تقریبا در ما روزای ما حدود 17 ساعت روزه میگیریم، ولی همین الان هستن کشورهای فراوانی که مسلمان‌ها در این زندگی میکنن
روزه
22 ساعته میگیرن. بله 20 ساعت، 22 ساعت، 23 ساعت هم داریم الان در شمال اروپا، کشورهای اسکاندیناوی مثل نروژ، مثل سوئد، شمال سوئد، مثل فنلاند، اینا 22 ساعت تا 23 ساعت طول روزشون هست. البته پیام الان بینندگان پیام میدن که اونجا هوا خنک‌تر از اینجاست، قبوله، ولی به هر ترتیب
بله.
آره تطوعاً یه حال روزی که میگیریم. یه روایتی از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، اونم خیلی زیباست، حضرت فرمود اخترت من الدنیا ثلاثا، من از دنیا سه چیزو پسندیدم، صوم و ضیف، صوم و سیف، یکی روزه در تابستان، اکرام و ضیف، پذیرایی از مهمان و ضرب و به سیف، جهاد در راه خدا. سه چیز رو امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود اخترت من، گلچین من از دنیا این سه تاست،
اینا رو پسندیدم،
صوم و سیف، اکرام و ضیف و ضرب و به سیف.
بحبه.
روزه تابستان چون میدونید به هر ترتیب وقتی سختیش بیشتر شد
ثوابش هم بیشتر،
ثوابش هم حتما بیشتره، قطعا اجرش بیشتره. این روزای طولانی تو این هوای گرم حتما پاداشش بیشتر هست. اکرام و ضیف، اینم جالبه که فقط عبادت فردی نیست، مهمانی دادن و پذیرایی از مهمان، سومی هم جهاد در راه خدا. خب ببینید، پس اگر کسی یه روز روزه گرفت این همه پاداش، اما نقطه مقابلش هم یه حدیث دیگری بخونم، باز از پیامبر خدا هست، اینم خیلی تکان دهنده است. به هر ترتیب پیامبران برای بشارت و انذار آمدن، ما هم باید مبشر باشیم هم منذر باشیم. پیامبر خدا اون بشارتش، حالا انذارشون رو بخونم. حضرت فرمود من افطر یوما من رمضان، حالا اگر کسی میتونست روزه بگیره بدون عذر، یه وقت مسافره یه وقت بیماره، هیچ، اگر بدون عذر کسی یه روزشو عمدن بخوره، خیلی عجیب تعبیرهای شریعتی، از نظر فقهی خب کسی عمدن بخوره میگن بعدن باید
قضا
کنه، کفارش هم 60 روز روزه باید بگیره، اون بحث فقهیش هست، یا 60 مسکین رو اطعام بده که مسئلهشو بینندگان عزیز بلدن. ولی پیامبر میفرماید لم یقضه انه صوم الدهر کله، یعنی چی؟
نقطه مقابلش، همه روزها روزه بگیری جایگزین،
نه همه روزها، تمام روزگار یا صوم الدهر،
ولی کل روزهایی که روزه طول عمرت خواهیدی
از عمر من بالاتر. ببینید من 50 سال عمر میکنم، 60 سال عمر میکنم،
کل ده روزگار
صوم الدهر کل، یعنی اگر شما عمر جاودان پیدا کنید، عمر جاودان
هر روز روزه بگیری،
این باز جبران این یه روز که عمدن خوردی نمیشه. خب شاید تعجب کنید، چرا بینندگان عزیز؟ ببین خدا اونی که خواسته از ما اونو میخواد ما انجام بدیم. امروز موظف بودم من بگیرم، این همین امروز از من میخواد. اگر حتی امروز گفت نه نمیخوام، این روایت جالبیه، داستان جالبی، کسی آمد به امام صادق علیه السلام گفت آقا فلانی مسافر بوده، گفت آقا مسافرت چی؟ ما روزه رو میگیریم، ما نمیتونیم روزه نگیریم، مسافریم بازم میگیریم. حسن تو
بله.
مردم ما متاسفانه بعضی آقا میگه مریضه، ضرر داره، واقعا ضرر داره، یقین داره برای ضرر داره، مطمئن مطمئن، میگه نگی، میگه نه روزه نگیرم نمیتونم، حتما باید بگیرم.
مگه میشه ما رمز روزه نگیری؟ بله.
امام صادق فرمود اگر به من خبر بدن، ببینید دین، دین اعتدال اینه، نه افراد نه تفرید، مواظب باشی، فرمود اگر به من خبر بدن کسی در سفر روزه گرفته، یا آقای مسافر بوده وظیفش افطار بوده، وظیفش من روزه نگیره، ولی گفته نه من میگیرم، در سفر از دنیا بره، فرمود اگه به من خبر بدن من به جنازه‌اش نماز
نمیخونم.
نه اینکه حالا مسلمان، یکی دیگه نماز بخونه بجن، من رو من نماز نمیخونم بجن، ببینید همون دینی که میگه اگر وظیفت نیست بگیری، امام میفهمه جنازه دادن، همون دین میگه اگه یه روز باید میگرفتی عمدن بخوری، اونه که توانایی دارن میتونن بگیرن بخورن، تمام عمرشون نه، اگه تا آخر عمر، تا آخر زمان، روزگار، پایان دنیا زنده باشن روزه بگیرن، جبران اون یه روزی که خوردن نمیشه. اینم یه نکته. و به قدری باز مسئله روز ماه رمضان مهمه که در روایات داریم جناب شیخ سفارش شده آدم به ماه رمضان رسید یه مسافرت هم نره، یا اگرم میره مسافرت یه جوری بره که در سفرم
روزش رو
بگیره، مثلا بعد از ظهر بره از وطنش بره، قبل از ظهرم میرسه اونجایی که اونجا هم قصد 10 روز بکنه و روزش رو بگیره. روایت داریم از امیر مؤمنان شیخ صدوق رضوان الله علیه در خصال نقل کردن، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود لیس للعبد ان یخرج الی سفر اذا دخل شهر رمضان، اگر ماه رمضان رسید دیگه نباید بره مسافرت. حضرت استدلال فرمودن به این آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 183،
بله،
فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر که ماه رمضان رو درک کرد دیگه باید روزه بگیره، فلیصم، کسی به ماه رمضان رسید دیگه مسافرت هم نره. فقهای ما میدونید الان نوعا فرمان مکروه سفر، ولی هستن بعضی که از اینم کمی بالاتر خلاف احتیاط میدونن، کسی ماه رمضان انقدر این روزه ماه رمضان مهمه که یا ما مسافرت نریم، یا اگر میریم یه جوری بریم، مثلا بعد از ظهر بریم، قبل از ظهر هم برسیم به اونجایی که میریم، قصد عروض بکنیم، یا بعد از ظهر بریم، بعد از ظهر برگردیم، روزمون به خاطر مسافرت از بین نره.
نره، بله.
باز در حدیث دیگری شیخ صدوق بر من لا یحضر داره و مرحوم کلی در کافی، اینم جالبه، از امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی ماه رمضان رسید جز در این موارد ضروری کسی مسافرت نره. یک، جهاد در راه خدا. یه وقت جنگ و جهاد ماه رمضانه، گاهی پیامبر اصحاب میرفتن در ماه رمضان. یا نه سفر حج هست، خروج الی مکه، مکه میخواد بره. سوم، مال انتخابی، مال قابل توجهی است که انسان اگه نره دنبالش، البته نه بازی مال کم بیت. چهارمی جالبه، اخن، یه برادر ایمانی داری، گرفتاری داره، مشکلی داره، ببینید چقدر زیباست این دین، همین دینی که میگه هیچ کجا نرو، ماه رمضان بمون، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، همین دین میگه چی؟ میگه یه برادر مسلمان گرفتاری داره، یه مشکلی داره، برو به خاطر برادر مسلمان مسافرت بری، اشکالی نداره، جانش در خطره، مشکلی براش پیش اومده، این خیلی مهمه. ببینید در ردیف جهاد
کنار چیا قرار داده؟ بله،
کنار جهاد، کنار حج بیت الله. یکیش هم اینکه اگه برادر ایمانید مشکلی داره. پس بنابراین این فکر میکنم همین روایت، ست روایت راجع به عظمت ضیافت الله ماه رمضان کافی باشین. ولی یه مطلبی رو تقاضا کنم، حتما مؤثر هست، خواهش میکنم همین روزای اول ماه رمضان، به هر ترتیب میدونید فصل گرما هست، روزها هم بلند هست، ادهی هم تو پیام ها دارن که ما مشغول کار هستیم کارامونو، ببین خیلی خوبه که کارفرماها یه کمی تخفیف بدن، خیلی خوبه که شرکت های خصوصی هم کسی اونا یه تخفیفی بدن در کارها،
ملاحظه‌ای داشته باشن.
قطعا برد. خدا جباره. ببین اگه ما باور داریم خدا جباره، وقتی باور نداریم بریم اعتقادمونو حل بکنیم. اگه باور داریم خدا جبران میکنه، شما یقین داشته باش آقا کارگر ساختمانی داری، مثلا میخوام بگم روز 8 ساعت بنا بوده کار بکنه، 7 ساعت کار بکنه، 10 ساعت، هر چی، شما بگو آقا ماه رمضانه ولو دست خودم هست، من 2 ساعت برای خدا تخفیف میدم، این کارگر روزه داره، دهن روزه، یقین داشته باش خدا جبران میکنه از یه جای دیگه کار ساختمانه، یا هر کسی کارخونه دارین. اینو من تقاضا میکنم بازم همه کسایی که صدای ما رو میشنون، کارگرانی دارن، کسایی در تشکیلاتشون کارخانه هر کجا کار میکنن، تخفیف بدن و یقین داشته باشن به جبران پروردگار. دومی که اگر میتونیم خودمون به خودمون تخفیف بدیم، اگر میتونیم، یه وقت کسی اشتغال خاصی داره موظف بره، اما کسایی که نه کارشون دست خودشون هست، دست خودشونه و واقعا هم به زحمت نمی، الان باز بعضی از بینندگان میگن آقا شما صداتون از جای گرم بلند میشه، شکمتون سیر خبر، نه نه، اگه واقعا کسی مجبوره و چاره نیست هیچ، اما اگر میشه خانواده های کمی کوتاه بیان، کنار بیان، هماهنگ باشن در خرجی ماه رمضان، خودمون ساعت کاری خودمون رو اگه میتونیم کم بکنیم، حتی اگه میتونیم تعطیل بکنیم، چه اشکال داره ماه رمضان به حد اقل برسونیم. یه داستانی رو وقتی ما از امام رضوان الله علیه نقل میکردیم، کسی به امام گفت آقا این ماه رمضان خیلی روزا بلند و گرما و خب در نجف هم امام 14 سال نجف بودن، اون گرما امکانا. گفتن آقا ما وقتی روزه میگیریم به کارا دیگه مون نمیرسیم، اصلا حال نداریم یه کاری، مثلا دیگه آدم از بعد از ظهر واقعا دیگه توانایی نداره.
بله.
آقا به کار دیگه. امام خیلی جمله قشنگی فرمودن روزه خودش یه کاره، روزه خودش یه کار، خود روزه میگیرین. از تو باز عرض میکنم بینندگان نگن آقا نه،
موقع دارین گرفتاری دارین،
اگر گرفتاری هیچ، ولی اگر واقعا راهی داره تخفیف بدیم به خودمون که خودمون از روزه لذت ببریم،
خودمون واقعا از این فضیلت و این فرصت نابهره‌مند بشیم.
یعنی یه جور نشه که از حالا شماره کنیم که آقا چند روزی مونده، آی که تمام نمیشه، اینه نگاه میکنن بعضیا این هلال ماه کم میشه زیاد میشه دوباره تا تمام، اینجور دنبال پایان ماه رمضان
نباشه.
خب یه ادم هستن، اینم باز من لازم عرض کنم، یه ادم میگن ما به هیچ وجه مثلا نمیتونیم از کارمون بزنیم، کشاورزایی هستن میگن اصلا نمیتونیم، به هیچ وجه نمیتونیم ما جدا بشیم، یا کسی نانوا هست اصلا میگه نمیتونیم. ببینید اینا من به نظرم اگر واقعا چاره ای ندارن، خب دو تا راه داره، اینو ما بگیم از فقهی بهتره تا اینکه خدای نکرده یه عده بی توجه به مسئله باشن و گرفتار مشکلات دیگری بشن و کفاره سنگین. و یه راهش نیست که خب میدونید مسافرت انسان میتونه بره، ولو مسافرت عمدی هم هست، یعنی برای فرار از روزه هست. البته گفتیم مسافرت مکروه، انسان اون بخش اول گفتیم، ولی در این حال حالا این چاره ای نداره، یکی کسی میخواد کار سنگینی داره و نمیتونه روزه بگیره، همینجوری بنشینه اول صبح صبحونهشو بخوره، که این که قطعا جایز نیست. میتونن صبح قبل از ظهر، صبح اول وقت برن مثلا مسافرت 4 فرسخ، 4 فرسخ که رفتن میشن مسافر، اونجا روزهشونو به اصطلاح افطار میکنن، یه چیزی میخورن، میشه دیگه مسافر دیگه. وقتی برگشت دیگه وظیفه نداره روزه بگیره، در سفر
افطار کرده
برمیگرده. اگر کشاورزان اینجور هستن، اگر نانواها، اگر کسای کار سنگینی دارن، این به هر ترتیبی پیشنهاده. شاید باز بعضیا بگن آقا شما خیلی راحت گرفتید، مگه میشه حالا ما یک ماه حالا ای حال ببینید اگه راه دیگه ای هست. این مسئله شرعیه، توجه داشته باشن عزیزان.
به سادگی به بهانه اینکه کار ما
بله.
اقتضا میکند که روزه نگیرید،
ببینید مگر اینکه ببینید از فقها سوال بکنن، از دفتر مراجع سوال، مگر اینکه کسی سر کارش باشه میگه آقا من نمیتونم برم مسافرت. خب باش، اگر من اینجا سر کارش داره کار سنگین انجام میده، تا وقتی روزه براش حرجی نشده، به حرج نیفتاده، اسرا نمیتونه روزشو بخوره، مگر اینکه از همون راه سفر استفاده کنه.
خب این نکته.
باز من یه مطلب دیگه که فکر میکنم روزهای اول ماه رمضان لازمه یادآوری کنیم، راجع به این دختر خانمایی که سال اول تکلیفشون هست. خب ببینید به هر ترتیب ما درسته روزها هم طولانیه، هم گرمه، دختر خانم‌ها گاهی تواناییشون کم هست. من اولا عرض میکنم، تقاضا میکنیم که پدرها مادرها تو خانه یه جوری کنن که این دو سه تا کار رو براشون انجام بدن. اولا غذای خوبی براشون تهیه بکنن، سحری از سر شب تا سحری، یا سحری غذای مناسبی. حالا انشالله میخونیم رو بعدشو که چقدر سفارش شده مردها که در ماه رمضان توسعه بدید به خانواده هاتون. خیلی روایت داریم ماه رمضان توسعه بدیم به خانواده از در امکانات،
سخت نگیریم.
بله سخت نگیریم. بله. حالا مخصوصا دختر خانم رو با مهر و محبت یه غذای مناسبی اگر سحری بخونن، بعدم یه استراحتی داشته باشن. الان خیلی خانه ها اینجوری هست، ساعت تا سحر بچه ها و دختر خانم ها مثلا بیدار میمونن دیگه، خب الان سحر که بخوابن دیگه تو ظهر و بعد از ظهر با زحمت بیدار میشن، بعد از ظهر که بیدارشن دیگه نماز و قرآن دیگه نزدیک افطار هست و مورد محبت و مراقبت، انشالله این قابل حل. اگر واقعا امکان پذیر نیست، ببینید یه وقت میتونن، این تعارف نداره، مسئله شرعیه، ساده از کنارش نگذاریم. اگر میتونن با این مقدمات روزه بگیرن که خب میگیرن، اما اگه واقعا نتونستن، همین آیه که الان خوندیم، آیه 183 سوره مبارکه بقره بود، آیه 184 آیه بعدی قرآن میفرماد که و من و علی الذین یطیقونه، اگر کسایی نمیتونن، و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین. واقعا اگه نمیتونن روزه بگیرن، تواناییشو نداره دختر خانم یه سال اول تکلیفش، حالا سال دوم تکلیفش، سال سوم، هر چی، اگه واقعا توانایی نداره، قرآن میفرماد خب باید کفاره بده. اگر دختر خانمی نمیتونه، واقعا عرض میکنم واقعا توانایی نداره روزه بگیره، خب این کفارشو میده. البته از همون راه اگر کمی شک دارن خانواده ها که حالا این میتونه نمیتونه،
از همون راه مسافرت
میتونن استفاده بکنن. من باز این مسئله رو بگم، چون بینندگان الان دارن در سراسر کشور این مسئله رو پیگیری میکنن، چیزی گردن معذر شرعی نمونه. ببینید این عبارت رساله ها اینه، به عنوان نمونه من از عبارت عروة الوثقی مرحوم آیت الله مثل محمد کاظم طباطبایی میخونم، طباطبایی یزدی رضوان الله علیه که همه فقها به رساله ایشون حاشیه میزنن. تو این مسئله همه اینجوری ایشون فرمودن، بقیه فقها هم همین میفرمون، میفرمون روزه باید در انسان ضرر نداشته باشه. یکی از شرایط روزه است که ضرر نداشته باشه. شما این وقت یقین داری روزه براتون ضرر داره؟ یقین داری؟ حالا یا خودتون یقین دارید یا به پزشک مطمئن. البته پزشک ملاک نیست. یه وقت ما از گفته پزشک یقین میکنیم، یه وقت خودمون یقین داریم، یه وقت نه پزشک میگه آقا بخور، ما میدونیم پزشک خیلی
مقید
به این از که از دم میاد آقا بخور، از دم به هنو تابلو زده مرمزون روزه با ما یقین نداریم. بعد پزشک گفتن پزشک خصوصیتی نداره،
ما باید به یقین برسیم،
به یقین برسیم. یه وقت پزشک میگه نه حتما باید بگیم، من خودم از حال خودم خبر دارم نمیتونم بگیرم. یه وقت یقین دارم که من روزه نمیتونم، برام ضرر داره، یقین دارم برام ضرر داره، خب نمیگیرم. یه وقت گمان دارم، گمان دارم، زن دارم، به اصطلاح فقهی میگم 80% 90% من روزه برام من مشکل، بالاتر این عبارت اینه، سواء حصل الیقین او الظن او الاحتمال، احتمال اوغلایی، واقعا احتمال اوغلایی میدم که روزه برای من ضرر داشته باشه، من نباید. یه وقت یقین دارم، باز عرض میکنم یقین دارم، گمان، ظن، یه وقت احتمال اوغلایی، نه همینجوری احتمالی که همینجوری به حالا
چند درصد مثلا چند درصد
فرار بکنه. باز همینجا بلافاصله بینندگان عزیز کانال عوض نکنین، دنبالاش رو بگین آقا بزن اون کانال که می وقت تصمیم
دیگه بقیه‌شو نشنم،
آره بقیه چیزی نشنم تا همینجاش خوب بود. نه نه ادامه‌شو حتما عنایت کنید. فرمودن ضعف کفایت نمی‌کنه، اینکه آقا من روزه میگیرم گرسنه‌ام، میشه آقا روزه گرسنگی داره دیگه، روزه برای
تشنگی هم داره.
عین عبارت اینه، ولا یکف ضعف و ان کان مفرتن مادام یتحمل عادتن، اگه قابل تحمله ضعف، اگه قابل تحمله ولی اون ضعفش مفرد بشه. آقا بعضیا میگم آقا روزه میگیریم از ظهر به بعد دیگه هیچ تکون نمیتونیم، هیچ حال نداریم، هیچ کاری، خب این قابل تحمله، خب کارش ثبات میکنه، این قابل تحمل هست. عرض کردم مگر اینکه اون موارد قبلی بره سر کار و حرجی بشه و بحث دیگه است. اما اینکه من چون ضعف میگیرم، خب اصلا روزه یعنی گرسنگی، روزه یعنی تشنگی، روزه برای همین اومده، روزه برای گرسنگی تشنگیه، بنابراین این رو ضعف رو، ولی اگر نه واقعا مراحل قبلی بود. من یه تقاضا دیگه هم تو این بخش داشته باشم، چون یقین دارم بینندگان عزیز لطف میکنن، محبت دارن، عنایت دارن، تقاضای ما رو عمل میکنن، این است که مخصوصا این دختر خانمایی که یا آفسرایی که سال اول تکلیفشون هست، سال اول روزشون هست، بستگانشون هم مراقبشون باشن، غیر از پدر و مادر، برادر، خواهر، اینا که توی یه خونه زندگی میکنن هواشون رو داشته باشن، ساعت استراحتشون سر به سرشون نگذارن، اذیتشون نکنن، تشویقشون بکنن. حتی من پیشنهادم اینه، حالا این روزای اول ماه رمضان چه مانعی داره من زنگ بزنم خونه برادرم، خواهرم، یه دختر خانم سال اول داشته، فاطمه خانم، زهره خانم، زهره خانم، روزه گرفتین، به ما تو رو خدا دعا بکن، شما رو دعات خیلی مؤثر، واقعا هم همینطوره،
خیلی مؤثرم،
واقعا هم مؤثره، اونا با اخلاص دارن روزه میگیرن. یه التماس دعا به این سال اولیا بگین، تشویقشون بکنید،
یه هدیه بخرن براشون،
یه هدیه بگیرن. بله تشویق، مخصوصا ببین تشویق مؤثره، واقعا عجیبه. شما از یه دختر 9 ساله بگیر که تشویقش کنی درش اثر داره، که امسال تکلیف شده، تو یه پیرمرد 90 ساله همه تشویق درشون اثر داره. من یه داستان یادم آمد بگم، خوبه، یادمه یکی از عزیزان میگفتن ما خدمت آیت الله مکارم رسیدیم، از کتاب سال ولایت، یه برنامه‌ای هست در قم همه ساله، کتاب سال ولایت، یعنی در
یه کتاب سال معرفی میشه،
اون کتابی که تو موضوع اهل بیت علیه السلام، یه سال کتاب همین شرح نهج البلاغه ایشون، کتاب سال ولایت شده بود، بله پیام امام، رفتیم خدمت ایشون گفتیم آقا امسال کتاب شما انتخاب شده. ایشون فرمودن ببینید من الان قریب 80 90 سال عمرمه، هیچ آرزویی ندارم، شما فکر کنید مثلا دنبال پولم، مقامم، شهرتم، هیچی نیست، هیچی نمیخوام، ولی همین که میبینم شما به این کتاب توجه کردید، اومدید به عنوان تشویق این کتاب و جایزه و مراسم و برنامه و کتاب، همین خوشحال شدم، من از این
خوشحال شدم.
ببینید بعد از 80 90 من هیچ آرزویی، ولی از این خوشحال میشم که کار من مورد توجه. بنابراین تشویق یادمون باشه، از 9 سال تا 90 سال خانوما تو خونه شوهرها تشویق کنن، شوهرها تو خونه، الان ماه رمضان این خانوما با دهن روزه افطاری درست میکنن، سحری درست میکنن، از خانوما تشکر بکنن، تشویقشون بکنن. به هر ترتیب این تشویق
نقطه مقابلش هم به وقتای گلایه‌ای هست، جای حسینی که میگن آقایون وقتای بد اخلاق میشن، پرخاشگری میکنن، یا خانوما هم اینطور وقتی هم که اعتراض میشنون میگن ما رمضان گرسنگی فشار آورده، تشنگی فشار آورده، خلاصه اینا هم هست.
بله من اینو خواستم بعداً بگم، چون شما فرمودید بذارید اضافه کنم همینجا. ببینید در روایت مخصوصاً داریم ماه رمضان اخلاقتون رو نسبت به خانواده. یه جمله یه بزرگواری میفرمون، جمله قشنگی بود، من خیلی پسندیدم جمله. میفرمودن مواظب باشیم نکنه وقت ما ماه رمضان آبروی ماه رمضان رو ببریم. یعنی چه آبروی ماه رمضان ببریم؟ یعنی ما کاری کنیم، بد اخلاقی کنیم تو خانه، مثلا یه مرد تو خونه یا یه خانم فرق نداره، بد اخلاقی کنیم که بقیه بگن، بچه ها بگن بابا این چه ماه رمضان، این چه ماه ضیافت الله،
کی تموم میشه که ماه،
ای خدا این سایه رحمت این ماه کی از سر ما زودتر. این میگن آبروی ماه رمضان رو بردیم. آبروی ماه رمضان رو نبریم، پیش خدا مسئولیم. واقعا بعضی از ماها این کارو میکنیم، یعنی بد اخلاقی خودمون رو بهانه میکنیم. آقا ماه رمضان کار داشتم، خسته شدم، گرسنم، تشنم، تو خونه میام، حرف نزنید، داد نزنید، بابا حالا همه روزن، همه گرفتارن، همه یه جوری در این آبروی ماه رمضان بودن بردن هست. اینو حتما مواظب باشید.
ای خاطره خوشی هم در اذهان بچه‌هامون به جا نمیگذاره دیگه از ماه رمضان.
میگم میگن خدای زودتر این سایه رحمت رو از سر ما کم کن. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که من باز چون روزای اول ماه رمضان دلم نمیاد این رو عرض نکنم، یه سری مراقبت ها ما حتما در ماه ضیافت الله داشته باشیم. یه مراقبت که من همین روزای اول تقاضا میکنم، اجازه بدید من دیگه بدون مقدمه بگم، زمان کم هست، خواهش میکنم ببینید اگر میخوایم از ماه رمضان استفاده کنیم، ما بنا شد مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، یادمون نرفته. ببینید حضرت در نهج البلاغه در بخش کلمات حکمت آمیز بخش سوم کلمه 145، کلمات حکمت آمیز نهج البلاغه 145،
بله
چرا میخواد بینندگان یکمی بیشتر فرمودن کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما والجوع. چه بسا روزدارهایی که از روزه جز گرسنگی و تشنگی سهمی نداره.
یعنی همین فقط گرسنگی و تشنگی نصیبشون میشه.
این یه هشداره. یعنی آخر ماه رمضان چی به ما دادن؟ هیچ. فقط یه وظیفه شرعی انجام دادیم، اما ترقی و تکاملی نداشتیم. کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعناء. چه بسا شب زنده دارهایی که از شب زنده داریشون فقط بیدار بودن، خستگی، حبدا نوم الاکیاس و افطارهم. اینا خوشا به حال که میخوابن، ولی اهل اگه ما شما بیدار باشیم ولی بیداریمون به گناه کشیده بشه، روزه باشیم ولی فقط گرسنگی و تشنگی. من تقاضا اینه اگر میخوایم مصداق این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه نباشیم، یه چند تا مراقبت داشته باشیم. مراقبت اولش بدون مقدمه عرض میکنم، بارها گفتیم بپذیریم بعضی از این وسایلی که ما آوردیم تو خونه هامون، ماهواره هایی که ما آوردیم، اینا با رمضان و با روزه و با دعا و با قرآن و با افطار و با مراقبت چشم و گوش نمیسازه. حداقل بگیم آقا ماه رمضان جمعش کنیم، حالا تو بعد از ماه رمضان خدا بزرگی، بلکه انشالله دیگه بعد از ماه اشکالی داره، حداقل ماه رمضان.
بله
ماه رمضان این وسایل گناه رو از خانه من باشه. این جمله رو تو بعضی از برنامه ها گفتم، گفتم ببینید الان اگر به ما بگن اسرائیلی ها رژیم صهیونیستی موشک زد به فلسطینی ها 50 نفر 10 نفر 20 نفر به شهادت رسیدن، همه ما ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، میگن آقای هفته نماز جمعه بیاید تظاهرات، مرگ بر اسرائیل، داد میزنیم، درسته؟
چقدر ناله و نفرین. بله
این موشک نظامی دشمنه، ما در برابر موشک نظامی دشمن فریاد میزنیم، وقت در برابر موشک فرهنگی دشمن چی؟ چه فرقی میکنه این؟ یعنی من بارها عرض کردم ببینید این همون دشمنی بود که در داستان تحریم به طفل بیمار سرطانی ما رحم نکرد. وقت چطور میره صدها هزار دلار یه شبکه یه ماهواره اجاره میکنه؟ اجاره یه شبکه ماهواره خیلی عزیزان بود اطلاع دارن، خیلی هزینه است. وقت ده ها شبکه میزنن، چطور ما در برابر موشک نظامیشون اگر به مسلمان ها برخورد بکنه فریاد میزنیم، وقت موشک فرهنگیشو خودمون خریداری میکنیم بیاریم تو خانمون؟ باور نداریم این موشکه و موشک فرهنگی به مراتب از موشک نظامیشون سنگین‌تر و خطرناک‌تر هست. من چند روز پیش جایی بودم، یکی از قضات محترم از دوستان ما بود به من میگه آقای حسینی بیا بریم پرونده های دادگاه خانواده رو ببینید. من واقعا شرم میکنم بگم، ای کاش، حتما تقاضا میکنم خود رسانه شبکه 3 این کارو بکنن، برن سراغ این پرونده هایی که دادگاه های خانواده هست. کار پیچیده ای نیست، یه گزارش تهیه کنن چند درصد از طلاق هایی که امروز متاسفانه داره انجام میشه، که از هر 3 ازدواج میگن یکیش طلاق شده، قبلا 4 ازدواج بود، الان 3 ازدواج کشتن. یه گروهی برن تحقیق بکنن، یه گزارش، یه برنامه دادگاه خانواده، این قاضی محترم میگفت چقدر طلاق ها به خاطر خیانت هایی است که تو خانواده ها انجام میشه. من دیگه بیشتر از این نمیتونم تو برنامه رسانه توضیح بدم. و این خیانت ها به خاطر دیدن برنامه های ماهواره ای.
ها، یعنی ریشه اش و منشأش برمیگره به همین برنامه
های ماهواره. یعنی اصلا یه جوری به ما القا میکنن که هیچ چیزی برای ما قبیح نباشه. هیچ چیزی اصلا گناه معنا نداره، چیز قبیح معنا نداره. بعد من شما هر جنایتی، هر این اشکال مال دیگه، این باید یه
این کاری، همون شبیه خون و غارت فرهنگی،
همون شبیه خونی که مقام معظم رهبری فرمودن تهاجم فرهنگی، ناتوه فرهنگی، حالا ما ساده از کنارش نمیایم. به هر ترتیب من تقاضا میکنم این مراقبت رو حتما در ماه رمضان داشته باشیم. یه مراقبت دیگر هم من اشاره کنم، این است که ماه رمضان جدا مواظب باشیم. ببینید داستانیو از امیر مؤمنان سلام الله علیه از حضرت نشسته بودن، کسی سفره افطارشون رو آورد، سفره افطار امیر مؤمنان سلام الله علیه. این سفره افطار مهرموم بود، کیسه ای بود مهرموم. یکی اونجا گفت آقا از شما انتظار نداشتیم، شما بخیلی، حالا این کسی همین نونی از بغل این بخوره که طوری نمیشه. حضرت فرمودن چرا نسبت بخل به من میدی؟ احتمال دیگه چرا ندادی؟ حضرت تبسم میکردن، گفت آقا چه احتمالی من بگم؟ خب شما مهرموم کردی دیگه. فرمود نه، لا احب ان يدخل بطني، فرمودن دوست ندارم موقع افطار، اصلا همیشه ی امیر مؤمنان اینجور، حال داستان مال افطاره، فرمود دوست ندارم من چیزی وارد معده من بشه، غذای تناول بکنم که مسیر تهیهشو نمیدونم. حضرت مهرموم میکردن غذاشون رو، میفرمودن میخوام غذایی که میخورم مسیر تهیهشو بدونم.
انقدر مراقب بودن، انقدر هست.
خدا رحمت کنه برام آقای زاهد رضوان الله علیه، این شما زای زاهد رحمت الله علیه، داستان های زیادی از ایشون گفتیم، کتاب ها هست رضوان الله. میگن ایشون خب مرد بسیار مقید، مؤمن، پاک، ولی با همه این حرفا میگن ایشون یه مبلغی رو کنار، همه مالش اموالش پاک بوده، 100% پاک بوده، ولی یه مبلغی رو کنار میذاشته، میگفته این دیگه یقین دارم به پاکی، این پاکیش دیگه فوق العاده است، اینو گذاشتم برای خرجی ماه رمضانم. ما خواهش میکنیم حداقل سفره ماه رمضان اونو حلالش بکنی. اگر عزیزانی هستن شیطان نگذشته هنوز خمس مالیشونو بدن، مالیشونو پاک بکنن، بابا چه مانعی داره؟ حالا اون پرونده یه جایمون بعدن، به اندازه سفره سحر افطارمون پاک بکنیم، این که میشه. مراجعه کنیم دفتر مرجع تقلیدی، بگیم آقا ما شنیدیم امیر مؤمنان اینقدر مراقب بوده، آقای زاهد پاکترین اموالش برای ماه رمضان، این پول ما رو برای ماه رمضان حداقل حلال بکنیم، ماه رمضان مراقبت کنیم. خود مرحوم آقای زاهد رحمت الله علیه میفرمودن جالب، در نجف یه دزدی بود، خیلی عجیبه، دو اصلا کارش دزدی بود، روزه میگرفت، دزد ولی روزه میگرفت.
بله خب،
خب دم افطار که میشد میرم خانه، میدید این اموال همش دزدی. این گاهی عجیبه آقای شریعتی، گاهی یکی دو ساعت از افطار میگذشت افطار نمیکرد. من نمیخوام میگم دزدی کار خوبیه، ولی این کارش خوبه، افطار نمیکرد، میرفت به افراد التماس میکرد، میگفت من مال پاک حلال ندارم، یه چیزی شما به من بدید. مردم هم گوش اعتنا نمیکردن، چون سابقه گاهی یکی دو ساعت از افطار میگذشت مال حلال و پاک پیدا نمیکرد برای افطارش.
عجب.
میگم خب من تقاضای مراقبت دوممون که انشالله سر سفره های حلال حداقل در سحر و افطار ماه رمضان
انشالله با این مراقبت هایی که حاجا گفتن، انشالله رمضان امسال ما پربارتر از سالهای دیگه باشه و انشالله خداوند توفیق درک شبهای قدر رو به همه ما عنایت بکنه. و خیلی ها که از شبهای قدر پارسال آقای حسینی مراقبه هاشون رو شروع کردن برای اینکه شب قدر امسال رو درک بکنن، و خیلی ها از ابتدای ماه رجب، شعبان و برای ماها فکر میکنم این فرصت مختنمی است تا انشالله به شب قدر برسیم. صفحه 129 مصحف شریف قرارروزانه امروز ماست، آیات 9 تا 18 سوره مبارکه انعام در سمت خدای امروز تلاوت میشه، در بهار قرآن مشرف میشیم به محضر قرآن کریم و برمیگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل و سلم علی رسول و آل النبی العظیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه و معطر به اثر صلوات بر محمد و آل محمد اشاره قرآنی و نکته قرآنی امروز و حاج حسینی بفرمایند و ان شاء الله در ادامه همراه شما و در کنار شما باشیم بفرمایید
بله این آیه اولی که تلاوت شد و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء یکی از بهانه هایی که مشرکین میگرفتن میگفتن خداوند بر این پیامبر چیزی نازل نکرده ما انزل الله على بشر من شيء میدونید یکی از ایراد هایی که میگرفتن میگفتن چرا پیامبر بشر هست اگر پیامبری بناس بیاد از فرشته باید باشه
بله
نه بشر اتفاقا قرآن به اونا جواب میده نه باید از جنس خودتون باشه جاءکم رسول من انفسکم از جنس خودتون اون کسی میتونه برای ما الگو باشه که از جنس خودمون باشه اگر یه فرشته بود نمیتونست حجت برای ما باشه اگه الان ما از امیر مؤمنان سلام الله علیه سیره علوی میگیم سیره حکومتی سیره تربیتی امیر مؤمنان زندگی امیر مؤمنان میگیم اسوه ما باشه زندگی پیامبر اسوه ما الگوی ما باشه چون بشری است مثل ما ولو مقام عصمت داره ولو مقام امامت ولو مقام نبوت اما اگر فرشته بود بهانه میگرفت میگفت آقا فرشته شب
اصلا جنس ما نیست
اصلا انبیا اینطور نیست که مجبور باشن نه مقام عصمت داره ولی تو اون تفسیری که تو مقام عصمت هست پس امتیاز پیامبران امتیاز ائمه در این حالی که من بارها اینو باز عرض کردم آش خیلی مهمه ببینید این آیه شاید حرف اصلی پیام اصلیش این باشه ما گاهی از ائمه و پیامبر امیر مؤمنان میخوایم توصیف بکنیم یه چهره آسمانی ملکوتی دست نیافتنی درست میکنه این خدمت نیست این خدمت به امیر مؤمنان نیست نه در این حالی که امیر مؤمنان چهره آسمانی ملکوتی فوق تصور ولی برای ما زمینی ها اسوه بوده الگو بوده مثل ما زندگی کرده و میتواند باید برای ما پس برام بهانه ای که اونا میگیرن میگفتن ما انزل الله علی بشر چرا یه بشر سرفیان برهم.
خیلی ممنون، متشکرم. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز و مراقبت های دیگر رو هم لازمه در این روزهای ابتدای
ماه مراقبت دیگر رو عرض کنم. مراقبت سومی که میخوام عرض بکنم این است که در این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه هم گفتیم کم من صائم لیس له من صیامه، خیلی از روزه فقط گرسنگی تشنگی دارن. یکی از مشکلات ما که روزه رو برای ما حتما برای روزه ما مشکل ایجاد میکنه مسئله غیبت هست. من یه روایتی بخونم در کتاب تحف العقول که از بهترین کتابهای حدیثی ماست، از پیامبر خدا هست. حضرت فرمود الغیبت و تفطر و صائم و علیه القضا. غیبت روزه رو باطل میکنه و قضا داره. البته باطل میکنه نه به این معنی که غیبت کردیم بعد بنشینیم نهارمون رو بخوریم بگیم حالا ما که غیبت کردیم، نه بل. یعنی اون روزه ای که حالا آیا الان فقها نوعا غالب فقها میفرمون اون پاداش معنویش کم میشه، اجر معنویش کم میشه، اما قضای بعد از ماه رمضان نداره. ولی پیامبر فرمود علیه القضا، اگه غیبت کردی یه جای گوشه دفترت بنویس من روز سوم ماه رمضان غیبت کردم، این روزم باطل شد، بعد از ماه رمضان قضاشو
به جا بیارم.
بعضی از بزرگان مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه میفرمودن واجب این روز رو شما قضا بکنید. اگر من در حال روزه غیبت کردم، شخصیت های مثل شیخ طوسی میفرمودن یه جایی بنویس که امروز من غیبت کردم، این روزه رو باید نگه داری تا افطار، ولی یه جایی گوشه بنویس که من امروز غیبت کردم، بعدن قضاشو بعد از ماه رمضان به جا بیارید. یه جمله ای داره خدا رحمت کنه فیض کاشانی از ظاهران رضوان الله علیه میفرماد که تعجب، مگه میشه بگیم یه قطره آب روزه ما رو باطل میکنه؟ درسته؟
بله.
غبار غلیظ، دود، میشه آدم در یه فضایی قرار بگیره غبار غلیظ از دود، میشه ما بگیم دود، غبار، یه قطره آب روزه من رو باطل کرد؟ ولی با آبروی مؤمن بازی کنم
روزم رو باطل نکنه،
روزم تکون نخوره، من در تو غیبت بکنم توبت بکنم، هر کاری میخوام بکنم بگم روزم چه روزه این؟ فراوان شنیده این، دیروز داشتم گوش میکردم از سخنرانی مروان صلی احمدی میانجی، این حدیث رو ایشون هم میخوندن که پیامبر یه کسی داشت غیبت میکرد، روزه بود، حضرت من قضا براش بیاری چه روزه ای؟ البته این باز در روزه واجب نیست، شاید در روزه مستحب، نمیخوام میگم اما افطار بکنیم بعدش، ولی اینو ادعی میفرمون
عظمت این گناه در واقع در ماه مبارک
این چه روزه است که همه چیز توش آزاد باشه. و حرف آخری که میخوام عرض بکنم این است که در ماه رمضان ببینید روایت داریم مراقبت مهمی که ما باید داشته باشیم، چهارمین مراقبت به نظر من مهمه، روزه فقط یک عبادت فردی نیست. جالبه این در سیره پیامبر این داستان رو گفتیم، امیر مؤمنان فرمودن وقتی موقع افطار میشد، این سیره پیامبره، امیر مؤمنان فرمودن موقع افطار که میشد پیامبر فرمود در خانه رو باز بکنید هر کی میخواد بیاد بیاد. سر سفره افطار پیامبر میفرمود به امیر مؤمنان در رو باز کن هر کی میخواد بیاد. امام سجاد فرمود تفطیر و کسائم، روزه چقدر ثواب داره؟ چقدر گفتیم؟ همه ثواب رو نگفتیم. فرمود اما به یه نفر افطار بدی از روزه ثوابش بیشتر هست. یه نگاه اجتماعی بسیار زیباست، نه نگاه فردی. باز در حالات پیامبر داریم، کان رسول الله اجود الناس، پیامبر مردم از همه جور سخاوتش بالاتر بود، درست؟ ولی اجود ما یکون، بیشترین جود و سخاوت پیامبر تو ماه رمضان بود. اگر کسانی اهل جود و سخاوت هستن، اوج جودشون، اوج سخاوتشون باید تو ماه رمضان نشون بدن،
هم اطعام و افطاری دادن. و یه اتفاق خوبی هم که افتاده تو این سالها، توزیع سبد کالا بین نیازمندان توسط جمعیت‌هایی است که من فکر می‌کنم اتفاق خیلی خوبی
است. بسیار کار زیباییه. من می‌خواستم اشاره کنم، بسیار اشاره خوبی هست. این کار واقعاً اونایی که دستشون میرسه توانایی دارن. اصلاً روایت داریم می‌خونیم، خدا نکنه ما یک کلمه کم و زیاد کنیم. امام سجاد فرمود تفطیر و کسائن، افطار بدی از روزه ثوابش، روزه ای که گفتیم اگه تمام زمین پر از طلا به ما بدن یه روزه
جوان حقش ادا نمیشه،
ولی فرمود اگه تو افطاری بدی چقدر کار زیبایی است. از هر کس در توان خودش، 5 نفر، 10 نفر، 50 نفر، 5000 نفر سبد کالایی میدن، برنج، روغن، لوازم خرمایی، مرغی، گوشتی در ماه رمضان. این سبدهای کالایی اون که در توانشون هست همین زودتر شروع بکنن، ان شاء الله اونم بدون مننت آبرومندانه بدن به خانواده ها. و حرف آخری که میخوام عرض کنم این است، پیامبر سوال کردن ایو صدقه افضل، بهترین صدقه چیه؟ فرمود صدقتون فی رمضان. ایو صدقه، چه صدقه از همه بالاتر؟ اگر کسایی میخوان کار خیر بعد از رمضان انجام بدن تو ماه رمضان، خیرات بستگانشون، پدرشون، مادرشون، عزیز ما چقدر گویی دید بعضی هستن
به اسم پدرشون قسم میخورن نمیشه یک کلمه راجع به پدر. خیلی علاقه دارن، بابا یه علاقه داری به پدر، به مادر، به فرزند، به عزیزی که از دست دادی، بهترین فرصت ماه رمضانه. و حرف آخرم رو بزنم، در یه داستانی هست که امام سجاد سلام الله علیه وقتی ماه رمضان که میشد یه گوسفند قربانی میکردن، روزه که میگرفتن،
بله.
اذا کان الیوم الذی یصوم فیه، یه روز که روزه میگرفتن یه گوسفند قربانی میکردن، خود حضرت شخصا غذا درست میکردن، یه آب گوشتی بار میکردن. بعد از ظهر که میشد میومد سر میزدن، حضرت سر میزدن غذا آماده شده یا نه، میچشیدن. حالا خانمام که تو خونه هستن یادشون باشه چشیدن غذا اشکال نداره، غذا رو بچشن ببینن کم نمک بی نمک پر شوره اصلا به هر چی چشیدن دور بریزن، این کارو بکنن که مرد دم افطار اومد بهانه نداشته باشه بخواد بد اخلاقی بکنه. چشیدن غذا اشکال،
بله.
امام سجاد غذا رو میچشیدن، یه گوسفند قربانی میکردن، آب گوشت دم افطار که میشد توزیع میکردن بین افراد. عایشه، این جمله آخر منه. بینندگان با این یه جمله بیشتر عرض کنم که هم دقت بکنن، ان شاء الله بهره ببریم هممون. یه گوسفند امام قربانی میکرد، گوسفند تقسیم میکرد، غذا رو آماده میکرد، پخش میکرد، میگفتن حالا افطار خود منو بیارید. ما اگه گوسفند قربانی کنیم، بهترین گوشتش، نمیدونم کله پاشش مال سحرمون، جیگرش مال افطارمون، گوشتش چیز، یه گوسفند امام سجاد قربانی کرده بود، ثم یعطا به خبز و تمر فیکون ذلک عشاء، افطار امام سجاد با یه گوسفند
نون
و خرما بود. ما اهلش نیستیم، ولی حداقل دیگران رو شریک کنیم. آقای شریعتی، من خواهش میکنم الان چند ساعت دیگه سر افطاری نگاهی کنیم ببینیم سفره های خودمون رو، ما دلمون میخواد سفرمون خیلی هم خوبه، گفتیم خیلی خوبه، آیا خانواده های نیازمند، خانواده هایی که با واقعا غذاهای خیلی ساده روزه، اونا دختر ندارن، اونا سال اولی ندارن، اونا بچه ندارن، اونا نیاز ندارن، یه نگاهی کنیم به سفره افطارمون. حتی من میخوام بگم زوائد سفره، این تجملاتی که ما اضافه کردیم ماه رمضان، نونش چجوری باشه، زولبیاش چجوری باشه، خرماش چجوری باشه، چند عیب نداره باشه، ولی ببینیم به سهم دیگران. امام سجاد با نان و خرما، ما اهل نان و خرما افطار کردن نیستیم، به یاد دیگران باشه.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکات خیلی خوبی بود برای رمضان پربار امسال برای ما و همه بیننده های خوبمون. انشالله روزهاتون پر نور باشه و روزهاتون هم سرشار از نور و انشالله مقبول خداوند متعال. حاجی حسینی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
از خدا میخواییم که جدن خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه، این مراقبت های ماه رمضان رو انشاءالله همه در زندگیمون تو این ماه ضیافت الله داشته باشیم و دست دهنده چشمی که از گناه پوشیده بشه انشاءالله همه رو رعایت
کنه. انشاءالله بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله اگر توفیقی بود فردا با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجی حسین.
مرگی که از آن فرار می‌کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد، سپس به سوی کسی که دانای پنهان آشکار است بازگردانده می‌شوید. آنگاه شما را از آنچه انجام می‌دادید خبر می‌دهد.
فَيُنَزَّلُ